کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 25 آگوست با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم گفتگویی داشته باشیم با یکی از فعالین سیاسی در کشور ترکیه. در ابتدای برنامه باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه به خاطر بخشی از مشکلات فنی که در استیدیو وجود داره ما شاید به لحاظ کیفیت صدا از نظر موسیقی مشکل داشته باشیم. امیدوارم که ما رو ببخشید و بتونن دوستان عزیزی که در اتاق فرمان هستن مسائل تکنیکی رو زودتر حل بکنن و ما باز هم بتونیم در برنامه رو با کیفیت بهتر برای شما عزیزان ارائه کنیم. من رضا امیری هستم، با این برنامه در خدمت شما هستم. خانم عرفانی امروز مسافرت تشریف دارن و حضور ندارن و امیدوارم هر جا که هستن موفق باشن. در ابتدا با هم دیگه یک موزیکی رو میشنویم از آقای محمد علیزاده به اسم عشقم این روزها. فقط امیدوارم که از این موزیک خوشتون بیاد و لذتش رو ببرید. با هم میشنویم.
نوبت کرده، یکی برات دوباره تب کرده، باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنهایی، میبینم تن و زمین جایی،
امیدوارم که از موزیک که براتون پخش کردم خوشتون اومده باشه. همینطوری که میدونید واکنش هایی که در روزهای گذشته در واقع دستگیری از نزدیکان آقای صادق لاریجانی به وجود اومده رو میخوام در رابطه با اون گفتگویی داشته باشیم. اگر اجازه بدید من ابتدا معرفی کنم، آقای غلامرضا محمدی فعال سیاسی هستن که در کشور ترکیه هستن و میخواییم گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم. آقای محمدی من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام از بنده است و درود خدمت شما و بینندگانتون و شنوندگانتون.
خواهش میکنم آقای محمدی، در ابتدا قبل از اینکه شما رو بیارم روی خط، من به شنوندگانمون گفتم که موضوع برنامه در رابطه با اتفاقات اخیری که در قوه قضاییه افتاده میخوایم گفتگوی داشته باشیم و بعد از اونم بپردازیم به مسائل خلیج فارس. دستگیری هایی که از طرف آقای ابراهیم رئیسی در واقع اتفاق افتاده و فشارهایی که بر روی آقای صادق آملی لاریجانی است رو شما چگونه ارزیابی میکنین و نوک پیکان در واقع هدف بیت رهبری به چه منظور به سمت صادق لاریجانی گرفته شده؟
ببینید بدون شک همه مردم ایران متوجه هستند، چه این ور چه اون ور فرقی نمیکنه. حکومتی که بودن سر کار، همه اینها در جنایت ها، خیانت ها، تبهکاری و ظلم و ستمی کشور شریک هستن، شکی درش نیست. الان که میبینند حکومت به آخر خط رسیده و موریانه پایهاشو خورده و فساد همه جا چه گرفته. ببینید وقتی فساد، وقتی سرطان اجاره میگیره دیگه شاخهاشو میزنه میبره. اینا همه سرطانی هستن، همه آلوده هستن، همه جنایتکارن. حالا میخوان بیا خودشونو به دو علت، یکی اینکه اول نظر مالی به مشکل برخورد کردن، بعد در دوزیایی که کردن یه خود بعضی سرم گره کرا گذاشتن و خلاف حساب و گذاشتن که چقدر ما دوزیم چقدر دوزیم، اینا فهمیدن. بعد از همه اینا مهمتر الان میخوان بیان یه کاری بکنن، شاید که این شاید دیگه جز محالاته، نظام به این کار نجات بدن. اینا باشه اهمیت نداره. وقتی که میان میگن برای بقای نظام حتی امام زمان رو بکشید، مشروب بخورید، زنا بکنید، دروغ بگید که نظام بماند، خودشون بچه خودشون رحم میکنن. اینا اول انقلابیات چند فضل بچه خودشون کشتن. الان قضیه همینه. الان خامنه‌ای کار دستش خارج شده است. الان رئیسی خودشون میگه من باید نجات بدم اسلام رو، نجات بدم کشور رو، و به هیچ کس هم رحم نمی کنه. دست خامنه‌ای کاریست. الان قوه قضاییه دست ایشونه، قدرت دستشه. لاریجانی هم ما میدونیم اینا به اندازه‌ای که باورتون نشه اینا دزدیدن، بردن، خوردن، خیانت کردن، جنایت کردن و تو ترنگیشون میخوردن به قول معروف. ضمن همه مسائل یه چیز حاشیه من بهتون بگم، اینا همشون در 30 سال اخیر واقعا من میدونم که دنبال رمال و جنگیری حرفا بودن، با اونها کارشون پیش میبردن، از رحیمی کردستان گرفته تا اینها. در نتیجه اینها محکوم به فنا هستن، شکی نیست. و اینا وقتی اونا رو بزنن، اونا هم قطعی اینا رو میزنن، بیکار نمیشن، از هم دیگه مدک زیاد دارن. همون لاریجانی برداشت گفت من سینم چی اسراره تو، پس برای مردم کار نکرد، تو واسه نظام کار کرد، نظامی که سر تا پاش فساده، سر تا پاش تعفنه، سر تا پاش تعفنش هم دنیا رو گرفته. توجه کرد؟ شک نکنید که بعد از این یواش یواش بچونه خودشون رو به اون باز تو گروه اون خودش میفتن. آقای رئیسی 3 دوره در قوه قضاییه معاون بوده، معاون اول بوده، رده بالا بوده، چطور شده که حالا یه دفعه یادش افتاد این مسئله؟ دروغ میگه، همشون دروغ میگن، همش
میگن که
خودشون نجات از
این قضیه و محال هم نجات. بله آقای محمدی، خب ما فکر میکنم مال روز گذشته بود خبری اومد در سایت در واقع قوه قضاییه و صدا سیما به اصطلاح بهش پرداخت که آقای صادق لاریجانی به صورت شفاف گفته که در رابطه با پرونده آقای بابک زنجانی پای آقای روحانی هم در واقع در وسط هستش. چقدر اینا این دعوای جناحی میتونه، همونجوری که حالا شما اشاره کردین، دعوای جناحی میتونه در واقع ضربه بزنه به نظام، یا که به گفته یا تحلیل خیلی از دوستان دیگر یا شما بهش اشاره کردین، نزدیک انتخابات هستش و دوباره میخوان به این طریق در واقع اعتماد مردم رو جلب کنن، و از طرفی هم آقای ابراهیم رئیسی دایره رهبری رو در آینده داره و میخوان به اصطلاح ابراهیم رئیسی رو در واقع به نوعی با پروپاگاندا در واقع بهش یک جایگاهی بدن. چقدر شما اینو در این راستا میبینید؟
ببینید، بحث بابک زنجانی و بحث اون آقایی که اعدامش کرده، اینا بحثایی است که اینها رو خودش موردن بالا، درست شد؟ مثلا بابک زنجانی شما میدونید یک راننده بود، اون آقای که بستری فروش تو اهواز، اسمش هم یادم رفته، اینها رو خودش موردن بالا. ببینید اینا از این اتفاقات واسه منم با اینا افتاده، ولی من میدونستم که اینها از مال ملت میخوان بدوزن به اسم اینها به کام خودشون. مثلا کروبی 900 میلیون تومان از اون یارو پول گرفت، اون
زمان شهرام جزایری
جان،
شهرام جزایری
آفرین، توجه کردید؟ 900 میلیون تومان، تو برای کجای 900 میلیون گرفت؟ چیکار کردی با این پول؟ همه اینها آلوده هستن، هر کدوم به یک نفر، ولی کلاه شهری روش میذارن، درست شد؟
من.
الان آقای رئیسی و داردستی علم الهدى تو خسان و خراسان، اصلا خسان و خراسان رو میخوان برای خود جدا کنن، لشکر تشکیل دادن، تشکیل درست کردن، محافظت زمانروزه درست میکنن. اینا دارن میگن اگه احیانا ما اومدیم حکومت ساقط شد، ما خسان و خراسان رو خود نگه میداریم، که اصلا کور خوندن. اینا به انتخابات مطمئن باشید نمیرسن، انتخاباتی وجود نداره، چون میدونن اگه انتخاباتی هم بشه که نمی اونجا نمیرسن، اینا همهشون باز هستن. مردم دیگه مردم نیستن، مردم خیلی فرق کردن، مردم دیگه اون مردم نیستن با این تبلیغات با این حرفا گول بخورن. برفرض آمد به انتخابات رسید، برفرض اینا که من یه روزم گفتم اینا تو چرخوش رد بکنن، احمد جان چرخوش رد بکنن، شرمزه تو چرخوش رد، بابای زاد چرخوش، آیا برای ملت ایران عمر از دست رفته میشه؟ آیا برای دهه 60 ها، برای دهه 50 ها، دهه 70 ها کار و تخصص کار میشه، حقوق میشه، درآمد میشه؟ آیا مؤسس برمیگرده؟ نه، اینا ذاتشون همینه، اینا ذاتشون تبهکار و خرابکاره، ذاتشون مخربه. اینا عامل کشور دیگه هستن تو ایران ما، برای این کارو آخرین کارش همین سیلی که اتفاق افتاد، چقدر پول گرفتن واسه این آزمایش اینجا انجام بشه؟ پس اینا ذاتشون نمیتونن واسه ایران کار کنن و نخواهن تبعیض کار، نه نمیگذارن کار کنن. اینا باید نابود بشن، باید به زوال تاریخ سرسن، قطعا همینطوره. اینا مطمئن باشه این کار هیچ شو به هیچ جا نمیرسه، هیچ برنامه مسئول به شما عرض میکنم، هیچ برنامه خاصی نمیتونن داشته باشن، چون فعلا تو خودشون درگیرن. ببینید مثلا میخوام بگم همین اتفاقات هم فیلمایی که افتاد، درست شد؟
بس.
ساده برات میگم این فیلم وقتی اتفاق میفته، آیا اون آدم خانواده نداره؟ اون زن خانواده نداره؟ اون از هم میپاشن نمیپاشن؟ میپاشن نه؟
قطعاً.
آیا این دزدیایی که هست وقتی رو میشه، آیا تو خانواده اصلا پاشتگی اصلا پاشتگی ایجاد میشه؟ نمیشه، قطعا میشه، درست شد؟ خب زنش، دخترش، دامادش، عروسش، فامیلش، خواهرش، برادرش، همه از هم میپاشن. جامعه همینطور هست، اینا تو جامعه دیگه دستشون رو شده است، جامعه اصلا داره میپاشه، و این چیزی نیست که اینها بخوام بهش سرسام بدن، محاله، چون همشون آلوده است.
بله، به هر حال به اندازه کافی که حالا نمیشه گفت، ولی به موضوع پرداختیم، میخوام بپردازم به موضوع اصلی که حالا مد نظر من در رابطه با تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا و انگلیس و کشورهایی در واقع میشه گفت ابرقدرت در به اصطلاح خاورمیانه و خلیج فارس. اول میخوام تحلیل شما رو در رابطه با این موضوع بدونم تا سوالا رو از این زاویه گفتهای شما بررسی کنیم.
من اول به شما بگم که اینا هیچ کدوم ابرقدرت نیستن.
حالا به هر حال به گفته
ابرقدرت کسی است که اول به کشور خودش، به ملت خودش برسه، بعد به همسایش، بعد به جای دیگه، درست شد؟ حالا شما برید تو شوروی، برید ببینید روسیه، ببینید چه خبره اونجا. همه گداگشته و بدبخت و فراکز زده، درست شد؟ پس این ابرقدرت نیست، این ابرذلته. با پول ایران گدایی 500 میلیارد 600 میلیارد از ایران پول برده، با دزدی، این ابرقدرتی نیست، این اند ذلته. آمریکا هم در نوع خودش همچنین. ببینید الان آمریکا اقتصاد دنیا در حال ورشکستگی است، بدون برو برگرد. من بارها گفتم علت هم هست که کلاهبرداری تفسیر بورس میکنه و کاری انجام نمیشه، مردم خودشون رو به بعضی هاش مثلا آمریکا به یک نوع مفتخوری عادت داده. حالا خلیج فارس چه اتفاقی افتاد؟ اینا آمدن آقای ترامپ، ما اول که با سر کار دیدیم که آقا هارت هورت فلان میگه تا مرد سخن نگفته باشه ای بهونش نگفته باشد. یک بار دیدیم که آقای ترامپ در آن واحد میخواد معامله بزرگ قرن انجام بده، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، ونزوئلا رو خلاص بکنه، یمن رو پاکسازی بکنه، این کارو دیدیم همش حرفه. بعد دیدیم صبح توییت داده ساعت 8 صبح که نیرو مستوری میرن بیرون، ساعت 11 گفت اشتباه کردیم، ساعت 3 بعد اون کار میکنیم. آیا کشوری عین آمریکا ابرقدرت هست که میتونه رئیس جمهورش با مشاورینش با سیستمش هماهنگ نکنه و با توییت کار بخواد بکنه، یا چند روز با توییت 1% بهره میبره بالا 1% بهره میبره پایین، این کشور محکوم به نابودیه، چون اقتصاد دنیاست. ببینید راحت بهتون میگم 23 سال قبل آمریکا در رده 16 ام بدهکاری دنیا بود، درست شد؟ الان صدره هم اون هم روسیه هم چین هم ژاپن در صدر بدهکاری دنیا هستن. پس یعنی کار مثبتی انجام ندادن در 23 سال گذشته که به صدر رسیدن همشون. در نتیجه اینا اومدن تو خلیج فارس بودن ما توپی در میکنیم، ایران میترسه جا میزنه میره کنار و بعد الاخر آمده حالا به بحرین آویزون شده که آقا بحرین تو هم بیا جز ائتلاف ما. آخه میگه مورچه چه سونوگرافی چی باشه، بحرین کلا چی که بخواد حرفا باشه. پس میخوام بهتون میگم اینا آمدن یک تلکه بکنن و عربستان رو، کویت رو، بحرین رو، قطر رو، یه مقدار امارات تلکه بکنن، نیروش رو پیاده کردن، هیچ کاری هم نکردن غیر از اینکه در دنیا مفتزه شدن. و این مفتزه شدن این قدرت ها در دنیا باعث ما، باعث افتخار ما ایرانی است، باعث این هست که ما ایرانی خودمون رو بشناسیم، بدونیم اینا هیچ عددی نیستن تو دنیا، ما خودمون به خودمون متکی باشیم، ما ابرقدرتیم در دنیا، شاهنشاه ابرقدرت در دنیا که به ملتش میرسید، به کشورش میرسید، به همسایه دوربرش میرسید، اینا ابرقدرت نیستن.
خب الان بعد
بس خیلی پر سوال کردات، بعد از این مسئله اینا اومدن چیکار کردن؟ الان آمریکا تهدید کردن، کشورهای منطقه تهدید کردن، حالا به یک روایت 20 تا تانکر بزرگ نفت، به یک روایت 2300 تا کوچیک و بزرگ توی خلیج فارس پر نفت نگه داشتن، درست شد؟ که اگر اتفاقی براشون افتاد اینا رو دریا خالی کنن و منطقه رو از در محیط زیست آتش بکشن. وقتی نفت باشه در محیط زیست میدونه که آب تمام کشورهای عربی منطقه قطع میشه، چون آب شیرین کن دارن بیشترش 90% چون و از این آب استفاده میخوان بکنن و میخواد تمر خراب کنه با خودش، میخواد بسوزه، میخواد همه رو با خودش از بین ببره. اینه که آمریکا از این مسئله میترسه، ضمنی که آمریکا در تمام جنگایی که در این 100 سال اخیر شکست خورده، روسیه هم شکست خورده، انگلیس فقط یه جنگ در آرژانتین در جزایر اونجا برده، اونم با کلی کشته. پس اینها ببینید در عراق شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در یمن عملا شکست خورده، در همه کشورها شکست خورده. در نتیجه فقط مونه اسرائیل وسط، اسرائیلی که داره گوشت قربانی خود آمریکا میشه، مگر خودش به فکر بار خودش بکنه، وگرنه اونها همه از دست رفته هستن بدون برو برگرد و یک پاکسازی چیزی
بهت میگم خوب در دنیا اتفاق خواهد افتاد. آقای محمدی، خب حالا از صحبت‌های شما چیزی که من برداشت کردم، شما فرمودید که ما ابرقدرت هستیم در دنیا، در واقع با همین حکومت فعلی که حالا در...
نه حکومت زمان شارخ
می‌ارزونه. خب الان به هر حال این حکومت هستش که به نوعی میشه گفت جلوی در واقع امریکا و غرب ایستاده و مقاومت کرده، همونطوری که دیدین اون در واقع نفکش گریس یکیشون هم پس گرفتن، نفکش انگلیسی رو هنوز در توقیفشون هستش و به نوعی میشه گفت شاخشونه برای این غربی ها کشیده. آیا به نظر شما اینجوری که حالا جمهوری اسلامی یا بگم سپاه پاسداران داره نشون میده قدرتمند هستش، و یا که مثلا کشورهای غربی ترس داشته باشن از جمهوری اسلامی و نخوان عکس العمل یا واکنشی رو نشون بدن؟
سپاه میگه در 40 سال در کدوم جنگ پیروز شده، در کدوم کار موفق بوده، درست شده؟ یک شوریه که توسط انگلیس راه انجام میشه، انگلیس می‌خواد شور اجرا کنه، اون نفتکش رو بگیره بعد آزاد بکنه بعد بیاد تو منطقه، چون انگلیس دیگه اصلا پاشیده است، هم پوسیده است، خودتون میدونید پولش نصف شد، سرمایه‌اش رفت، کشورش نابود شد، الان دیگه بقیش که داره میاد. انگلیس شور اجرا کرد با کمک آمریکا، البته کرام احمق‌تر از یافاست، ولی خب تحت تاثیر قرار گرفت که انگلیس دوباره برگرده خلیج فارس، خود شاید خودش احیا بکنه. این شو همش توسط اونها اجرا میشه و توسط عوامش در داخل کشور که منجر لاریجانی‌ها بوده، یه تعداد دیگه از هستن، روحانی هم جز همون تیم هست، درست شد؟ اینا جز تیم انگلیس هستن. این شو اجرا میکنه که آقا بگن ما قدرت برگرد تو منطقه. اما مشکل عمده و اساسی و نقطه قوت اساسی اینجاست که حکومت دشمن اصلی تو کشوره، حکومت یه جایگاه پایگاهی تو کشور نداره، هیچ کدومشو ندارن. اینا از این ور میترسن، توجه کردید؟ اینا از اینجا میترسن و میدونن هیچ اصلا همه کار همه آمریکا رو باز بکشن، تو کشور یه جایگاه پایگاه ندارن، پس اینا ابرقدرت نیستن. اینا با بازی منطقه‌ای و بازی عربستان و بازی خود چیز انگلیس این کار انجام میده که برگرده اینجا، انگلیس جس بگیره دوباره برگرده. الان مثلا ببینید نشسته برای کنفرانس هفت دارن برای کجا تصمیم جنگل آمازون، یعنی باز دید از بالاست برای خلیج فارس، دید از بالاست. خلیج فارس زمانی است که باید ملت ایران نماینده ایران تو اونجا باشه، نه که شما تصمیم بخواید بگیرید. میخوام خودم مطرح کنم، ما عددی هستیم، میخوام اینو بهتون بگم، اینا همش پوشالی و تو خالیه، هیچ شکلش نکنید. حکومت دشمن اصلی تو خود کشور هست، حق اصلا نمیتونه کاری بکنه. در 40 سال گذشته بگین یک جنگ، یک عملیات، حتی نیابتی بگین سپاه.
خب الان شما به این اشاره کردین، سپاهی ها یا خیلی از کسانی که در واقع طرفدار جمهوری اسلامی هستن معتقد هستن که نگه داشتن بشار اسد در بعد از 8 سال که میگفتن 120 کشور در واقع یک صدا میگفتن که بشار اسد باید بره، جمهوری اسلامی تونست با همین در واقع ورودش به جنگ سوریه بشار اسد رو در سمت خودش نگه داره. پس این نشان دهنده قدرتش به نظر شما نمیتونه باشه؟
نفرمایید ایران، بفهمید روسیه، توجه کردید؟ روسیه چون الان نظر اقتصادی در حد در مرز ورشکستگی است، کار نیابتی انجام داد، همه کار کرد، حتی هاوای دردابوش رو تو اونجا زد زمین، خسارتش از ایران گرفت، توجه کرد شد؟ نه، ایران خودش دخالت نکرده. اگه ایران ارزه داره همین الان خودش جمع‌جور کنه، هشتاد شبی جمع‌جور کنه، فاطمی و اینا جمع‌جور کنه توی عراق جای دیگه، نمیتونه. اون تا حالا تو روسیه پشتمون، روسیه و چین، توجه کردید؟ به خاطر ترکی کردن، به خاطر کاسبی خودشون، اصلا این حرفا نیست. بشار اسد اصلا ببرن بیارن هیچ فرقی نمیکنه، اما دکون خوبی است براشون، یه جایی که فعلا از جت پول دارن در میارن، توجه کرد شد؟ چطور شد وقتی که اون یارو خلبان روسیه گیر افتاد، آقای چیز سلیمانی سه تا چمدون پول فرستاد که اون آزاد کن بیارین، چون گفت اگر این خلبان نیاد $1 میلیارد من شما خسارت میگیرم، پول پیش هست، پول ما اصلا سپرده ما از نفت ما است، گفت زهرمار است، بلافاصله 200 میلیون دلار پول فرستاد سی خلبان آورد که 800 میلیون دلار دیگه نده، توجه کرد چون؟ همین رو بهتون میگم، الانم در سوریه شما خودت یه استاد هستی میدونی، تمام نیروهایی که در سوریه هستن اینا پسرخاله دخترخاله و فامیل هستن با هم دیگه، همه اطلاعات هم به اونور اینا میدن با $100 با $1000 با $500. اگر سوریه مونده نگه داشته به عنوان استحالای زخم، روسیه نگه داشته که بتونه کشور رو تلکه بکنه، عربستان تلکه بکنه، ایران تلکه بکنه، اونا تلکه بکنه، هیچ چی غیر از این نیست و پول دزدی هیچ وقت به سر سامون نمیرسه. شفا به قول من در حرام نیست. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حالا با توجه به همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردین، عاقبت یعنی میخوام ببینم سرنوشت خلیج فارس رو چجوری میبینید؟ آیا ایران میتونه دوباره حالا پافشاری که در واقع رهبران جمهوری اسلامی دارن برای اینکه ما مذاکره نخواهیم کرد، اگه قرار باشه نفتی فروخته نشه، نفت ما فروش نره، ما اجازه نخواهیم داد، ناامن می‌کنیم دریاها رو، و همونطور که دیدیم خب این اتفاقا افتاده به نوعی. حالا شما اشاره می‌کنید که خب این نمایش هستش، به هر حال این نمایش تونسته در واقع حالا خیلی از خبرگزاری‌های در واقع به قول دوستان جریان اصلی بهش پرداختن و قدرت ایران رو در واقع پوشالی ندونستن، واقعی دونستن. شما چه فکر می‌کنید در این زمینه؟
ببینید خیلی ساده بهتون بگم، اینها میخوان خلیج فارس بسته بشه، خودشون هم کمک میکنن، این کارا رو هم انجام میدن که آمریکا بتونه نفت چه بفروشه. آمریکا الان داره در مرز ورشکستگیه، انگلیس در مرز ورشکستگیه، میخوان نفت شما رو بفروشن، توجه کردید؟ اینو قیمت ببرن بالا. اما دنیا به خاطر همین جنگا، همین آسیا و روسیا کشش بازار نداره، توجه کردید؟ بگن نفت الان $200 باید میبود، نتونستن چون همه رو خراب کردن، هیچ جا آباد نیست تو دنیا که بتونه بفروشن. الان چین در مرز ورشکستگیه، خود آمریکا هم درگیر با اروپا و چی سر این تعرفه‌ها. پس اینا خواستن با این شوی که اجرا میکنن بیان نفت رو بکنن از مثلا $45 به $100-$200، این نفت اینجا هم نگارش دارن، به ذلت و خفت بشوننش و بتونن نفت رو بفروشن. نتونستن بفروشن، حتی بگم 1 میلیون بشکه از نفت مثلا در شمال بفروشن یا در آمریکای جنوبی بفروشن یا خود آمریکا بود بفروشه، نتونستن. یعنی قیمت بالا نرفت، بازار کشش نداره، میخواد کجا بفروشه جنساش اروپا، کجا میخواد بفروشه؟ پس بازار خودشون خراب کردن و این بازار، و از آخرش هم این خواهد شد که مردم ما به زودی زود حرکت ها، چون به خاطر الان فقر تو کشور افتاده، گوش گرسنگی مردم تا یک جای تحمل میکنن، این جنا وجنا نداره. وقتی که پای سلامتی و شکم رسید و اینجا رسید، مردم کاری که باید بکنن شروع خواهند کرد و قطعا به رهبری شاه زاده قلب اتفاقاتی خواهد افتاد، شک نکنید. و بعد استباب مجبور به پرنده بشه و کشورهای منطقه جایی که خودش برای خودش ساخته، تو آفریقا 3000 تا ویلا ساخته، اونجا ساخته، اینجا ساخته، و باید داره. سپاه یک بازیچه است، یک اسباب در اختیار کشورهای غربی و آمریکا است.
بله، حالا دیدگاه شما در رابطه با نقش اروپا در این زمینه چی هستش؟ اروپا یا در واقع در برجام هنوز گفتن ما هستیم، به برجام پایبند هستیم، از این طرف جمهوری اسلامی بهشون مهلت میده و اگه گفته اگر قولهایی که دادن رو عمل نکنن ما دوباره از سر میگیریم مسائل هستی خودمون رو، فکر میکنیم اروپایی ها
به یه نفر در خونه یه آدم گریه میکرد، آمد گفت چه گریه میکنی؟ گفت والا پول ندارم، اینجوری زندگی رو نمیپاشه. گفت تا صبح باید همراهی میکنم، گریه میکنم، ولی پول خبری نیست. اینا امید دارن که بتونن یک کاری بکنن از طریق اروپا پول به دستشون برسه. خود اروپا رو به فراکت بدبختی افتاده، الان برای مردم خود هزینه مردم خودش مونده، تعارف که نداریم که دوست عزیز، صادراتش داره به زیر 20% میرسه. آمریکا هم داره این کارا رو میکنه به خاطر مثلا شو اجرا کنه برای انتخابات خودش، ولی همه اینها محکوم به شکستن چون پایه اقتصاد دنیا توی منجلاب و فساد هست، پایه اقتصاد دنیا تو اشتباس تو خطا است. توجه کردید همون جایی که من بارا عرض کردم گفتم خدمتتون که وقتی جای سرمایه و ثروت عوض بشه و بورس بیاد توی کار نابوده، اروپا داره زور میزنه شاید کلکی بکنه کاری انجام بده، وگرنه غیر از این کاری است. من یه سوال از شما دارم، در این مدت 20 سال اخیر بخصوص از زمانی که ترامپ اومده و اوباما بود، ترامپ اومده اروپا بوده، اروپایی‌ها برای ایرانی چه قدمی برشن؟ غیر از این که آمدن به خاطر دلخوش کنک مردم ایران آمدن مثلا جنایت‌ها رو محکوم کردن، ترامپ بمب‌گذاری محکوم کردن، مال سپتامبر 11 سپتامبر محکوم کردن، در عوض آمدن پولای ایرانی که بازداشت بوده رو گرفتن خودشون بردن، کار دیگه نکردن. همه بازی همینه، اونا دوباره پول هستن، میگن شاید ایران چیزی باشه اینوری باشه اونورش باز بزنیم باز پول از در بیاریم، چون درآمد دیگه ای نداره اروپا. اروپا شوهش را میکنه، بازیش را بازی میکنه که شاید از دوستو فرجی باشه که دیگه فرجی نیست، ستون دیگه وجود نداره. این بازی در میسر اینا برگردن به برجام، برگردن به بخواد چیکار بکنن، قنی سازی بخواد بکنن چیکار میخواد بکنن، هیچی نداره بخواد انجام بدن. بعدا در میاد 90% قبلی هم های شوهش را میکردن که بترسونن منطقه رو، عربستان رو بدوشن و کشورهای منطقه رو، عربستان رو به نابودی داره میرسه عزیز، شک دقیقه سنه کنید بگم سرش من خدمت اروپا خودش هم نابود شده است، هیچ شک نگیرین شو اجرا میکنن و میخواد چی وسط شد ایشی گیرشون بیاد. اینا میرن به اونا میگن، اونا میگن شما این کارو بکنید FATF بدید، اون کارو بکنید، این کارو بکنید، بعد ما به شما کاری میکنیم. هیچ کاری نمیکنه، اروپا پول نداره، اروپا پولش مشکل خوش هم میکرد. من خدمت
شما هستم. خواهش میکنم. خب الان از این طرف شما در رابطه با عربستان اشاره کردیم، به در جنگ در واقع یمن و حالا حوثی‌هایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن، از اون طرف عربستان داره در جنگ نیابتی که میکنه، امارات همچنین، و اینها دارن به اصطلاح میخوان از یمن بکشن بیرون به خاطر اینکه دیدن هزینه براشون داره و دستاوردی نداشته. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی در اون نقطه، یعنی در بحرین در یمن، تونسته در واقع دستاوردی داشته باشه؟ یعنی حوثی‌های یمن رو تقویت کرده و می‌بینیم که موشکاش به فرودگاه عربستان رو می‌زنه و تهدید می‌کنه امارات رو، اینو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید این دو تا بحث، یکی عربستان که من گفتم نابود است، عربستان خودش خودزنی کرد، اصلا بحث جنگ هم یمن نیست، عربستان با جنگ یمن از بین نمیره، چه پیروز چه شکست بخوره. عربستان خلاف جهت آب در مسئله فرهنگی داره شنا می‌کنه، کنسرت آنچنانی میذاره، آزادی بیش از حد داره میده و اینها گروه های زیرزمینی تو عربستان تشکیل داره میشه، شهید هم تشکیل میشن و اینها عربستان رو به خاک خون میکشن. برمیگرده 500 600 سال قبل. این بحث ما برای عربستان خدمت هست. اما بحث روسیه، الان تنها بازاری که این تتمه اسلحه‌هاش میتونه آمریکا و روسیه و جدی بفروشه فعلا یمنه. بعد یمنی‌ها شما میدونی، حوثی‌ها شما میدونی اینا با یک داروی گیاهی است میخورن و حالت سرخوشی پیدا میکنن، میاد دوباره کارا اینا اونها رو به موقعش بشه تجزیه میکنن. یمن قطعا تجزیه خواهد شد، شک نکنید، ولی فعلا یه بازار گرم برای سلاحاشونه، برای آشغالاشونه. آخر کار که ویدیو تیرا شده بود، هر چی ویدیو بود اما زیر 50000 تومان، ویدیو 200000 تومانی که می‌خواستن رد کنه برن. اینا هم اسلحه‌ای که دارن، سلاحی که دارن، موشکایی دارن، این چیزا که میپرن اسم یادم میره مثلا اینا پهپاد رو که مثلا اینا همه آشغالاش ما رد کنن، این پولش از ایران میگیرن، یه مثلا عربستان میگیره، مثلا از امارات میگیره. توجه کردید؟ و اینو میخوام بهتون بگم، اونم سرانجام نخواستید. کدوم جنگ تونسته به سرانجام برسه یک کشور دیگه شکست بده؟ کدوم؟ هیچ کدوم. همش آخرش اینجا ختم میشه که اونا میرن یه جنبه، اما قطعا یمن قطعا تجزیه خواهد شد، مگر یه اتفاق معجزه اتفاق بیفته، وگرنه اینا دارن بازار گرم، بازار خوبه، گور پدرش هر کی کشته بشه، هر کی کشته بشه نشه، اونا به نفعشون است که اصلا میفروشن و شک نفرن به بازار گرم دنیا برای اینا فعلا یمن است. هم به امارات میفروشن، هم به عربستان میفروشن، هم به قطر میفروشن، هم به بحرین میفروشن، هم به کویت میفروشن، برای اونجا خود یمنی هم که میخرن، ایرانی هستن دیگه، اونجا دارن ساپورت میکنن حزب الله از این ور.
بله. خب حالا بپردازیم به این آقای که بله. شما گفتین فقط تنها کسی که میتونه در واقع جمهوری ایران رو در واقع نجات بده شاهزاده رضا پهلوی هستش.
بله.
شاهزاده رضا پهلوی در این شرایطی که الان کنونی که وجود داره چه کارهایی داره انجام میده برای اینکه بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه و اعتماد در واقع دنیا غرب که نمیشه گفت، به سازمان ملل رو اینا رو جلب بکنه برای اینکه حمایتش کنن و بتونه برگرده به داخل ایران؟
شاهزاده عزیزمون انگیزه خاصی برای برگشت ایران نداشتن، مگر زمانی که ملت ایران از نظر فکری به اونجای برسن که بخوان خودشون. توجه کردید؟ وگرنه اگه بخواد این تاریخ گذشته 300 سال از عمر صفوی گذشته، 10 نسل گذشته، 8 نسل این عادت کردم به دست راست کردن، عادت کردم به خرافات، عادت کردم به روزخونی، عادت کردم به مسائل. خیلی سخته بخواد این چیزو عوض کنه، ولی داره این کار انجام میده، مخصوصا کار فرنگی اینا داره انجام میشه. صحبتی داره میکنن که مردم ایران میگه برای اولین بار در تاریخ بیایم خودمون باشیم، یعنی بیایم خودمون هر کدوم قهرمان باشیم. هدفشون اینه و داره موفق هم میشه. خوشبختم ببینید چه شاهکاری که کرده، اصلا نهیدی من شاهده شاهکاری که کرده. یک تونست جا بندازه، پاشنه آشیل تاریخ ایران رو مشخص کرد و در آورد، اونم جدایی دین از سیاست هست. این دیگه اصلا ردخور نداره، مردم همه قبول کردن و میپذیرن که جدایی دین از سیاست را بیفته مملکت نجات پیدا کنه. پاشنه آشیل تمام حکومت از 2000-3000 سال پیش تا الان بود کشور ما، درست شد؟ یک. دوم ایشون میگه سیستم، وقتی کشور سیستم بشه دیگه به قول معروف نمیتونه وزیر سر کار و همه رو عوض کنه، همه رو بیاره سر کار، همه رو ببره، همه نه، اینجوری نیست، سیستم میشه. بعد میگه شایسته ساری، میخوام شایسته ساری، شایسته ساری که شد دیگه من شلوغ کارو، من سرسره‌گر و مغلطه‌ای رو شلوغ کار نمیتونم سر کار برم، باید توانایی اون کارو داشته باشم، شایسته اون کار باشم. اومدن گفت حکم اعدام برمی‌داریم که اونایی که تو حکومت هستن و فرستن تا ابد اون چیزا رو نمی‌کشه. یعنی این چهار چیزی که ایشون انجام داد در تو تاریخ ما خودش داشتیم، هیچ وقت نداشتیم. بعد ایشون کاری که دارن میکنن مردم ایران سرمایه دار کردن. ببینید سرمایه که میگن پول و آخه میگن اول فکر بوده و پول، میگن فکر. ایشون آمده کار زیبایی کرده و خوش و شهبون فرعزیمون و بنده به عنوان سرباز پیر در خدمتشون این کاری کردید که به مردم بگیم آقا سرمایه یعنی مایه سر، یعنی اون چیزی که تو سر شما، تو مغز شماست و اینو پیداش بکنید. وقتی سرمایه دار شدید همه کار میتونید بکنید، سرمایه دار اجتماعی، اقتصادی، همه چی، همه چی این هست. و این کار فرهنگیش رو انجام میده، شاهکار هست. یعنی شو قبل از آمدش هم کاری کردن، مردم هم بالغ بر 90 چند درصد قبولشون دارن، اونها هم که میگن نه نمیدونن دارن چی میگن، یا خارجی یا اجنبی هستن نمیدونن چه، ولی در نهایت شاهزاده جاپاش داره محکم میکنه که اگر اومد اینجا ایران ابر کشور دنیا بشه، که قطعا هم خواهد شد بدون ولگرد. در نتیجه تجزیه طلبایی که ادعا میکنن فلان است، اونا میان میگن انا شریک، ما هم با شما هستیم. شاهزاده خوب کارش انجام میده. زمینی که در بیانیه که چند روز سوئد دادن به دنیا اعلام کردن، فکر نکنید که اینجوری هست، من جاش باشه صفر وای میستم. بعدی که قشنگ سوئد وزیر سوال، یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا، فمینیست کشورهای دنیا، گفت شما هیچ چیز نیستید و واقعا نیستن. الان فرانسه ترسید، بعد از بیانیه شاهزاده فرانسه خیلی جا خورد و خیلی مراقب بود که اتفاقش نیفته، چون الان کاری که شاهزاده کرد، کاری که ملت ایران کردن و کاری که حکومت داره میکنه به ملت اروپا، به مردم اروپا داره میگه که دولت شما همشون بی ارزه، بی لیاقت، همه شانشاست، یک سری چشمابی احمق هستن، شکل نمی دارید. پس شاهزاده کارش رو انجام میده، خوبم انجام میده و کاری میکنه که مردم آگاهانه بپذیرن و دیگه بازیچه دستی اینو قرار نگیرن در انتخابات کنن شرکت نکنن، بگن چرا مردم سرمایه دار بشن که شدن خوشبختانه، خیلی ها شدن. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. پس شما آینده ایران رو روشن میبینید و فکر میکنید که در واقع بشه به این آینده با وجود از شخصی مثل رضا پهلوی امیدوار باشیم که برگردم، ولی شما
قانون کائناته، این قانون کائناته، 97% حکومت دنیا بیشتر چرت و پرت نکردن، به خصوص حکومت جنایتکار، توجه کردید؟ این قانون کائنات. بعد مردم ما ریشه‌شون این نیست، اینا تمام پیوندی هستن، پیوندی ها در تاریخ ما داریم، بالاترین پیوندی که در پیوندیونه 40 ساله، مگه باز در تداوم باشه؟ اما وقتی ریشه جای دیگه باشه و ریشه از جای اصلی آب بخوره، مردم یاداوری بهشون میشه، همون بس هموپاتیست، مردم خودشون رو پیدا میکنن. پیدا کردن مردم ایران خیلی خیلی نزدیکه، دارم کم کم به اون چیز میرسن، با ما کی بودیم، چی بودیم، ما رو گیج کردن، ما رو چیز کردن و شکی نیست، بچا افکار شاهزاده، افکار شاهزاده، بعد مردم خودشون فکر میکنن بابا اینا 40 سال سر کارن، یک صدی که زمان رضا شاه 3 ساله ساخته شد، زمان شاهزاده 2 ساله ساخته شد، اینا الان 25 سال صد یه آبو نمیتونن صد درست آب رد کنن به تو چانون رختیاری. پس اینا کننده سر خائنن، شکی نیست، چون اینا سرمایه ندارن، اینا عقل ندارن، کسی عقل نشه دنیا پول بشه خرابش خواهد کرد. بدهی مسئله شک نکنید، نسل جوان به خصوص دهی شخص بیور همه اینها را آمادگی پیدا کرد و این فهم و درد دیستن. و کاش این سیستم اینترنت و این سیستم مدیا زمان شاهنشاهی بود، مطمئن باشید. بچه هم من با یکی از این گردن کلفته حکومتی صحبت داشتم، میگو اگر شاهنشاه یک سال دیرتر میرفت ما رو بازی داشت، شاهنشاه رفت یک سال دیرتر میرفت ما 200 سال حکومت میکردیم، نیرو چینی میکردیم و نسیم نیرو چینی کنیم. اگر شاهنشاه اردیبهشت که میخواست بره میرفت 6 ماه بعد برمیگشت، ولی خب شاهنشاه نگرش داشتیم به هر نه، ولی بعد که رفت یه دست پوست انا گذاشت. اینها پایشون بر اساس بیلیاقتی، بر اساس ندانمکاری و همین افکی همین دوست حساب به اصطلاح میگم دوست میگفت که ما بازی خوردیم چون نیرو چینی نکردیم. تمام نیروهای ما دوست، خطاکار، خلافکار، بیدین، کافر و و لاتولوتا اومدن سر کار، کمیته رو میگفت و امثال اون.
بله.
مطمئن باشید که این چرخ فرق داره میچرخه و نوبت ماست، اما ایده ما قدرش رو میدونیم، ملت ما قدرش رو میدونیم.
حالا یه بحثی که پیش میاد، حالا این به هر حال عقیده شاید یک سری افراد باشه، که به هر حال میگن حکومت محمد رضا شاه پهلوی که سقوط کرد، به هر حال شاه زاده اون موقع کودک نبود، تمام حوادث اون موقع در یادش هستش، میگن اگر دوباره برگرده قاعدتا به خاطر ناسپاسی که شاید مردم از نگاهشون کردن به دنبال انتقام گیری باشه. چقدر این مسئله رو شما صادق میدونید؟
من از صحبتی که باشون داشتم، مکاتباتی که داشتم، محال اینطور فکر کنم. من یک مثال براتون بزنم که خانم قفورپورم گفتن. یک نفر ملاقات داشتم با ایشون، بعد وقتی میاد دست جیبش بود رو شاهزاده، بعد میگه چقدر بی تربیته، میگه از شما بعید حرف رو بزنید، اون انسان آزاد هر چیزی میخواد باشه. ایشون اصلا روح و روانش بی فکرا نیست. اگر بود اینقدر کار نمیکرد، اینقدر زحمت میکشید، 40 سال عمرش وقت نمیکرد. اصلا در ژن ایشون، در وجودش نیست. قسمت گل خنده بود، گریه نداند چه کنند. ایشون ذاتش این نیست، توجه کردید؟ چون بچه همون پدره، بچه همون پدریست که وقتی میخواست اعدام 100% اعدام امضا کنه، 4 روز متوالی، 4 ساعت متوالی به اون حکم نگاه میکرد، بعد امضا میکرد، نمیکرد معمولا، توجه کردید؟ پس این نمیتونه این باشه. اگر این میخواست باشه، راه دیگر انتخاب میکرد، مردم رو اخفال میکرد، کاری میکرد بیاد این کار رو بکنه، نمیکنه. ایشون من صحبت که باشون داشتم، با محمد چه از مینه من میدی که من برگردم رفته و پدرم کردن با من نکنن. گفتم شازده عزیز، شما این رسالت گردنته، خودتم میدونی پدر شما در 20 سالگی اومد، شما در این سن داری میای کشور و این کارو اگه انجام بشه کشور ما رو بهش خواهی کرد. و ایشون میپذیره علارغم همین مسائل، میگن الان نیستن، الان استراتژی شب و روز رو نمیکوبن، ولی ایشون چیکار میکنه؟ با سه ساعت با حوصله به همینا نگاه میکنه، تماشا میکنه، میشنوه، اما راهش می راه درستی است و میدونه این راه درست و راه درست، هیچ وقت توش خطا نیست، بمبست هم نمیخوره.
خب سپاسگزارم از شما. اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم.
عزیز دلی، شما یک کلیپ آخر کار گذاشتن به نام شاهزاده رضا پهلوی شهبانو فرح، ملت رو سرمایه‌دار کردن. این یکی از کلیپ هایی است که نتیجه 1400-500 کلیپ منه. دوست داشتن گوش کنم 20 دقیقه بیشتر تو کانال تلگرام هم هست، توی یوتیوب هم گذاشتم. اینو گوش کنم تا مردم هم سرمایه‌داری خودشون برسن. سرمایه‌دار که بودید، فکر که داشتید، همه چی درست میشه. من دخمت هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردین. امیدوارم که بازم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم.
و من از شما خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از دست شما که اینقدر آدم آزاداندیشی هستید و اجازه صحبت‌ها رو میدید. مثلا من یک مصاحبه داشتم با یکی از شبکه‌ها، گفت اینا رو باید بگی. گفتم آریتی کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. گفتم دوست عزیز، میگم من اینو میگم تو پس مصاحبه نیست، این شو میخوام اجرا کنم، ولی من رو اجرا کردن نیستم، توجه کردید؟ و شما واقعا ممنونم از آزاداندیشیتون. و این
خواهش میکنم، ما آقای محمدی به این معتقدیم که به هر حال باید ناگفته‌هایی که شنیده بشه باید مردم بشنوند از زبان هر کسی که میخواد باشه. این رسالت رادیو هستش، رسالت خود من هستش به عنوان شخصی که دارم فعالیت رسانه‌ای و فعالیت حقوق بشری میکنم. چون اگه قرار بود که ما خط و مش بدیم، در واقع دیگه اسمشو نمیشد گذاشت که رادیوی آزاد.
همین آقایی که من باش صحبت میکنم این روزا زنگ میزنه و من صحبت میکنم، از حکومتی هست که پایه‌گذاری حکومت بوده، میگه ما زمان شاه میومدیم خودمون جای ماموری خودمون، کسی که خودمون کاشته بودیم، میرفتیم به لباس سواک با ماشین جیپ میرفتیم، اینا چشم بسته میبردیم تو زندانی خود درست کرده بودیم، بعد میبردیم اونجا ناخوناشون رو میکشیم، شکنجه میکردیم، بعد زن بچهشون رو میبردیم اونجا، ببخشید به زن بچه در حضور خود تجاوز میکردیم، سابق کار میکنه. خب ما همه هدف دنیا بود که شاه رو تخریب بکنیم، توجه کردید؟ بعد میامد این حرفا رو میزنه، بعد خیلی نکات قشنگی گفته، بعد کلیپاشو میذارم بعد تقدیم میکنم. آقا قربان شما، موفق باشید، که موفق هم هستید، انسانی که در راه درست حرکت کنه همیشه موفقه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، با هم دیگه یک موسیقی رو گوش میدیم و بعد باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موسیقی رو از آقای آهنگ از آقای داریوش به اسم پرواز.
شکل پرواز پرنده است، خوابه آهوی رمنده است، باران اش چشم آبی اما خوشبند است من میمیرم از این آب مسموم اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است من میمیرم از این آب مسموم مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است که معنای عشقی به من معنا بده یار دروغ این صدا را به دور قصه ها بسپار صدا کن اسمم و از عمق شب از لب دیوار برای زنده بودن گذشتن از مرز وجود من آغاز راه قصه بود من راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبود راهی شدم نگو چه زوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمارده که معنای عشقی به من معنا بده یار دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار صدا کن اسمم و از عمق شب از لب دیوار برای زنده بودن دلیل آخرینم باش منم من بدر فریاد خاک خوب سرزمینم باش قلوب صادق عصیان من بیداریم باش عشق گذشتن مرز وجود مرگ آغاز راه قصه بود من راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمورده
امیدوارم که از موزیک خوشت اومده باشه. در این بخش از برنامه گفتگوی خواهیم داشت با یکی از فعالین حقوق بشر و یکی از شعرهایی که اشعار خوبی رو ایشون گفتن. من اجازه میخوام تا با ایشون تماس بگیرم تا شعر ایشون رو بشنویم و در خدمتشون باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رشیدی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از اینکه شما رو بیارم روی خط، میخواستم به شما رو معرفی کنم. ایشون آقای مسیحا رشیدی هستن، فعال حقوق بشر و به نوعی میگفت شاعرم هستن که شعرهای خیلی بسیار زیبایی رو میسازن. من از ایشون خواهش میکنم که ضمن معرفی خودشون و کاری که برای ما آماده کردن، مایک رو در اختیارشون میذارم. بفرمایید.
درود و سلام مجدد به آقای امیری و همه دوستانی که منو میشنون. یه شعر براتون آماده کردم به اسم شهر قشنگ. امیدوارم که لذت ببرید. جعبه کوچکی در قدیم بود جادویی، نبود در آن صبح تا شب سگ دو و پادویی. تا که چشم بر دریچه میگذاشتی انگار خواب و رویا میپنداشتی. اسمش بود شهر قشنگ قصه ما، نبود شر و بدی ناجور وصله ما. بود ایرانی از ازل مهمان نواز، برای قومش مثال و چاره ساز. جمع بودن همه یک روز خاص، شام و شاهنامه و شیرینی های آس. حرف از رستم و اسفندیار و زال بود، یا کس سیمرغ و سیاوش و دال بود. نبودن به فکر ضربه زدن به کسی، راه نمی دادن به ذهنشان عراجی فر کسی. از عقل استفاده می کردن به جای استخاره، تلاش می کردن برای کفش نو با کفش پاره. برای گرفتن مدرک می خواندن درس، نبودن گوسفند اما داشتن چندین رس. گوش نمی دادن به کریه چهرگان زشت، که سخت زندگی کن مردگان میرن بهشت. که تو اشرف مخلوقات و احسن الخالقین، پای زند را خودت به مال با کرم این چنین. یا یه وعد قضا و به پوشگونی، نفت و طلا برای ما نان تو آغاشته به خونی. حال به جای دیدن شهر قشنگ، سرت را برگردان ببین شهر فرنگ. بدون آنکه پولی دهی چیزها بینی، از قبیل مهر و تسبیح و جانماز چینی. راستی یادت هست شعار نه غربی نه شرقی؟ راستی یادت هست شعار نه شرقی نه غربی؟ عوض شد آرمان های من، چه زود چه برقی. از جعبه جادویی پیشه گرفتیم، به جای ساختن خانه تیشه گرفتیم. این خانه از پایبست ویران نبود، این همه کفتار در بیشه شیران نبود. هرچه میخواستی بود در این دیار، دور نرو 40 سال پیش یادت بیار. آگهی دیدم خیلی شیک و پیک، کارفرما گرگه و کارگر میک میک. حال نیستم ما این چنین، کارگران بیکار و تاجران توی چین. بیایید با هم قراری کنیم، علی بابا و 42 فراری کنیم. نشیم شبیه داستان مار موش، نشیم شبیه داستان مار و موش. به جای تقلید همه باشیم به هوش. ببین شیخ بالا و پایین فروخت، چابهار را حراج و خزر را بدوخت. اگر فردا پسر از پدر پرسی چرا، جوابی داری برای این همه خون ندا؟ مسیحا اگر نشیم با هم یکی، نسل کشی می شویم ما یکی یکی. ممنون از دوستانی که گوش دادن به سرودهای من.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای رشیدی، بسیار بسیار شعر زیبایی بود، من لذت بردم و امیدوارم که شنوندگانم لذت برده باشن. میخوام از شما سوال کنم که این شعرهایی که شما مینویسید چگونه شده که در واقع روی آوردیم به شعرهای اینجوری و در واقع شعرهای انتقاد آمیز یا طنز تلخ میشه بهش گفت، هدفتون از این کار چی است؟
عرض کنم جناب امیری، من یکی از همین مردم هستم، یکی از این مردمی که از توی کوچه و خیابون از مشکلات و مصیبت‌ها که برای همه بوده دیده تا به این سن رسیده. بعد خیلی از شعرها، خیلی از چیزها، شاید از مثلا یه چیز، یه مثال براتون بزنم، روی یک دیوار من توی 10 سالگی، من یادمه، شاید روی دیوار نوشته بود نه شرقی نه غربی، بعد چین و یه چند تا قطره خون کشیده بود که ازشون داشت میریخت. این حرف شاید برای 25 سال پیشه. این چیزاییه که یاد من میاد، هرچی هم هست با قول یکی از این دوستان دل نوشته و از دل مردم یا شاید از توی کوچه بازار مصیبت و مشکلات مردم بوده.
دقیقا شما به هر حال مثل ما دهه 60 هستین و تمام مسائل که الان بهش اشاره کردین و با پوست و استخون خودمون لمس کردیم و متاسفانه هر چی داریم میریم جلوتر بدتر هم میشه و امیدواریم که روزی برسه که شعرهای شما هم تبدیل بشه به شعرهای شادی که کسانی که گوش میدن در واقع از خوبی ها دیگه بشنون. دیگه به هر حال میدونیم که انقدر وضعیت مردم در واقع ناگوار هستش، انقدر وضعیت مردم بسیار اسفناک شده که جز شعرهای سیاه و تلخ از کسانی که هنرمند هستن، مثل شما شعر می‌نویسن، خواننده هستن، چیزهای دیگه ای نمی‌شنویم. در واقع میشه گفت حق مردم ما یا حق بچه‌های ما این نیستش که با این گونه شعرها بزرگ بشن، ولی چاره نیست، باید حتما اینها باشه. روزی به هر حال همین شعرها، همین فعالیت‌ها، همین ها باعث بشه تا حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی رو بشه در واقع کمی عقب روندش. چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این به نظر شما فعالیت‌های حقوق بشری یا همین شعرهایی که شما گفته میگی در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی یا حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی؟
من مطمئنم حتی از کوچکترین حرفی که دو نفر توی یه کوچه خلوت بزنن میشه شروع کرد. خیلی از این براندازی از این دیکتاتورا و گذر از این دیکتاتورا از همین دو نفر یا تو کوچه یا توی یه خونه شروع شده. مطمئنم یک حرفی که زور باشه، اگه بپرسی چرا، اگه بگی برای چی، دو نفر که از پشتر میشنوند فردا اینا این کارو انجام بدن، مطمئن باشید که آینده خوبی داریم و از این جمهوری ننگین گذر خواهیم کرد.
قاعدتا در واقع رسالت آگاهی رسانی بر دوش افرادی چون شما و دیگرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنن هستش. به هر حال کسی که اسم خودش رو میذاره فعال حقوق بشر یا هنرمند، رسالتش دغدغه مردمش هست و بعد اون دغدغه رو حتما بهش بپردازه. چون به هر حال من شخصا معتقدم اگر ما فقط بخوایم به فکر مسائل شخصی خودمون باشیم و بگیم من اینجا دارم زندگی میکنم، به من چه ارتباطی داره که در داخل ایران چه اتفاقی میفته، قاعدتاً زندگی انسانی نخواهد بودش.
درسته. یه چیز به فرمایشات شما اضافه کنم، یه مطلب، این که هیچ کدوم از ماها شاید آینده خودمون رو نمی‌بینیم و هیچ کدوم از ماها به هر حال اینطوری بگم، از قدیم گفتن، قدیمی ها گفتن، چیزی که واقعیت داره، مرگ حق هست. هیچ کدوم از ماها دوست نداریم توی کشور غریب بمیریم که نمیدونیم، نمیشناسیم یا نمیخوایم تو این خاک باشیم. یه کسایی مثل کوروش بزرگ که گفتن مرا توی مثلا خاک، مرا به این خاک بسوارید که از پوست و تنم به این خاک اضافه کنه. یه این تو چیزی هممون داریم، با امید این که بتونیم با این صدامون بتونیم راهی پیدا کنیم برای
آزادی کشور،
بهتر شدن، آزادی و موفقیت برای آینده ایران.
سپاس از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که بتونیم باز هم از شما در برنامه‌های بعدی استفاده کنیم و از شعرهای زیبایی که میسرایید استفاده کنن هم من و هم شنوندگان عزیز. خدا یار و نگهدارتون، روز خوش.
قربون شما، خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه از برنامه ما رو همراهی کردین. ما به پایان برنامه رسیدیم. در این لحظه موسیقی رو برای شما پخش میکنم و با شما خدا یار و نگهدار میگم و امیدوارم که روز و یک شنبه خوبی رو داشته باشید.